به نظر شما اطاعت ما از خدا و معیارهای او در زندگی مسیحی واقعا مهمه؟
اطاعت شرط لازم سعادتمندیه که خدا وعده اون رو به ما میده. اطاعت راه رسیدن به برکته. اطاعت در واقع وسیله‌ایه که امنیت و آسایش و سعادتمندی ما رو تضمین میکنه. اطاعت وسیله شادی حقیقیه و در نهایت اطاعت وسیله رسیدن به بهترین های الهیه.
دوستان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای صابرنا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در طول چند برنامه اخیر ما دیدیم که چقدر فروتنی، راستی و صداقت، توبه، فیض و مقدس زیستن در فرایند بیداری روحانی نقش مهمی ایفا می کنند. در برنامه امروز ما به نقش اطاعت در بیداری روحانی خواهیم پرداخت.
احتمالاً اکثر شما با داستان زندگی هلن کلر آشنایی دارید. هلن کلر 19 ماهه بود که در اثر تب بسیار شدید هم بینایی و هم شنوایی خودش رو از دست میده. در 6 سالگی والدین او تصمیم میگیرند که معلم خصوصی برای او بگیرند تا او رو در کسب بعضی مهارت ها کمک کنند. اسم این معلم خصوصی آن سولیوان بود. او قرار بود که برای مدتی در خانه خانواده کلر زندگی بکنه. وقتی که آن سولیوان برای بار اول وارد خونه میشه، با دختری برمیخوره که روحیه‌ای بسیار یاغی و غیر قابل کنترل داره. او به هیچ وجه تا به حال تنبیه نشده بود و از نظم و ترتیب هیچ چیز نمیدونست. او اکثرا روحیه‌ای بد اخلاق داشت و هیچ کس از پس او بر نمیومد. سالها بعد هلن توضیح میده که اون رفتار تندخو و کج‌خلق به خاطر عدم توانایی او در ایجاد رابطه با دیگران بود. معلم او آن سولیوان در دفتر خاطرات خودش درباره روز اولی که وارد اون خونه میشه مینویسه آن سولیوان با هلن کلر پشت میز نشستن و او سعی میکنه که به هلن آداب و رفتار صحیح خوردن و نوشیدن سر سفره رو یاد بده. او مینویسه آه، امروز خودم رو کاملا در نبردی طولانی با هلن میدیدم. آداب و رفتار هلن خیلی ترسناک به نظر میرسن. او با بی‌ادبی کامل دست خودش رو در بشقاب دیگران قرار میده و وقتی چیزی به او تعرف میشه وحشیانه به غذا دست دراز میکنه و اون رو پخش و پلا میکنه. امروز صبح به او اجازه ندادم که دست به بشقاب من بزنه، ولی او یاغیگرانه اصرار میکرد و اینجا بود که نبرد بین دو اراده قوی یعنی او و من در گرفت. اون روی زمین خوابید و در حالی که دست و پای خودش رو به زمین میکوبید فریاد میزد و سعی میکرد که منو از صندلیم هل بده. او به این رفتارها تا نیم ساعت ادامه داد. بالاخره هلن تصمیم گرفت که برگرده و پشت میز بنشینه و به خوردن صبحانه ادامه بده. ولی حالا صبحانه رو با دست میخورد. سعی کردم به او یک قاشق بدم، ولی اون رو دوباره به زمین پرت کرد. اما من اون رو وادار کردم که قاشق رو از روی زمین برداره. بالاخره موفق شدم که اون رو دوباره بر روی صندلیش بنشونم. قاشق رو به دستش بدم و اون رو تشویق بکنم که با قاشق غذای خودش رو بخوره. در عرض چند دقیقه بالاخره تسلیم شد و صبحانه خودش رو به آرومی خورد. ولی متاسفانه بعد از اینکه غذای خودش رو تمام کرد، قاشق رو دوباره بر زمین پرت کرد و به طرف در دوید. وقتی که دید که در قفله، دوباره شروع به لگد زدن و فریاد کردن کرد. خلاصه مطلب این که یک ساعت طول کشید تا دوباره او رو پشت میز نشوندم و به او یاد دادم که دستمال خودش رو تا کنه. و در آخر، این معلم با این جمله نوشته خودش رو تموم میکنه. به نظر میرسه که تا این دختر کوچولو دو مورد مهم و الزامی یعنی اطاعت و محبت رو یاد بگیره، من و او تنش‌های زیادی رو تجربه خواهیم کرد. آن سولیوان در بخش دیگری از دفتر خاطرات خودش می‌نویسه برای من کاملاً واضحه که اگر هلن یاد نگیره که از من اطاعت بکنه، یاد دادن زبان به او کاملاً بی‌فایده است. و هر چقدر که بیشتر به این موضوع فکر می‌کنم، بیشتر مطمئن می‌شم که اطاعت دروازه‌ای که معلومات و همینطور محبت از طریق اون در مغز بچه هک میشه. راستش این موضوع نه فقط درباره بچه ها راسته، بلکه درباره بزرگسالان هم صدق میکنه. اطاعت واقعاً دریه که معلومات و محبت از طریق اون وارد زندگی های ما میشه. به نظر من اطاعت یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین درس هایی که باید من و شما در زندگی بیاموزیم. اطاعت چیزی مثل راه رفتنه. یکی از مهارت های ابتدایی که بدون اون به مدارج پیشرفته تر نمیشه ارتقا پیدا کرد. حتی ما مادران تمام سعی خودمون رو باید بکنیم که در وهله اول به فرزندان خودمون اطاعت کردن رو آموزش بدیم. درسی بنیادی که وقتی اون رو در کودکی فرا میگیرن مثل اساسی محکم به اونها کمک میکنه که در آینده در شرایط مختلف زندگی بهتر دوام پیدا کنن و در همه شرایط شور و شوق خودشون رو از دست ندهن. ولی اطاعت درسی نیست که فقط مختص بچه ها باشه. اطاعت چیزیه که بزرگسالان هم نیاز دارن اون رو یاد بگیرن. اطاعت در واقع کلید تجربه کردن بیداری روحانی شخصی و جمعیه. دایرة المعارف زبان اطاعت رو روحیه تسلیم صحیح به قدرت مافوق تعریف میکنه. اطاعت در واقع یعنی عمل به اون چه که انجام اون لازمه و اجتناب از انجام چیزی که برای ما ممنوع شده. اطاعت در واقع واکنشی خودآگاه به فرمانی شناخته شده است. در کلام خدا هم اطاعت موضوع بسیار پر اهمیتی تلقی شده. راستش در عهد عتیق بیشتر از 500 بار واژه‌هایی از قبیل اطاعت، حفظ، شنیدن، پیروی و این چنین لغاتی به کار برده شده. در طول کلام خدا همواره این پیش‌فرض وجود داره که خدا همیشه این حق رو داره که به ما بگه چه بکنیم و یا چه نکنیم. چرا؟ چون اون خداست و مسئولیت ما اطاعت کردن از اوست. چرا؟ چون ما خدا نیستیم. در کلام خدا می‌بینیم هر اون چه که توسط خدا آفریده شده از او اطاعت می‌کنه. باد، امواج، سیارات، ستارگان، حتی روح‌های شریر رو می‌بینیم که از مسیح اطاعت می‌کنند. فرشتگان هم از او اطاعت می‌کنند. بر اساس مزمور 103، اونها خادمینی هستند که دائما اراده او رو به جا میارن، در حالی که ما انسان‌ها که اشرف مخلوقات خدا هستیم، غالباً از او سرپیچی می‌کنیم. ممکنه با شنیدن واژه اطاعت یا بی‌اطاعتی، مفهومی بسیار خشک و ارتشی در ذهن ما مجسم بشه. گویا که کسی قانونی رو به زور تحمیل میکنه و ما اون رو باید بیچون و چرا اطاعت کنیم. چیزی بسیار خشک که در اون رابطه دوستی نزدیک و شخصی بین فرمانده و شخص اطاعت کننده وجود نداره. ولی واژه اطاعت در کلام خدا این چنین مفهومی نداره، بلکه از رابطه ای گرم و محبتانه بین شخص فرماندهنده و شخص فرمانبردار صحبت میکنه. چرا؟ چون فرامین خدا همیشه از قلب پرمحبت او برای ما و خیریت برمیخیزه. مثلا در کلام خدا ما میبینیم که بلا فاصله بعد از فرمان خدا این وعده مطرح میشه که تا کامیاب شوید، تا تو را نیکو باشد، تا روی سعادت ببینید. این عبارات فقط در کتاب تثنیه 8 بار تکرار شده. به طور مثال در تثنیه فصل 4 آیه 40 میخونیم: پس فرایض و فرمانهای او را که من امروز به شما امر میفرمایم نگاه دارید تا شما و فرزندانتان پس از شما روی سعادت ببینند و تا بر سرزمینی که یهوه خدایتان به شما خواهد بخشید عمر دراز کنید. ترجمه قدیمی این آیه میگه تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نیکو باشد. پس قصد حقیقی خدا اینه که ما سعادتمند و کامیاب بشیم و همه چیز برای نیکویی و خیریت ما و فرزندان ما پیش بره. ولی چگونه؟ با اطاعت ما. اطاعت شرط لازم سعادتمندیه که خدا وعده اون رو به ما میده. اطاعت راه رسیدن به برکته. اطاعت در واقع وسیله‌ایه که امنیت و آسایش و سعادتمندی ما رو تضمین میکنه. اطاعت وسیله شادی حقیقیه و در نهایت اطاعت وسیله رسیدن به بهترین های الهیه. در کلام خدا هر وقت که خدا از ما دعوت میکنه که او رو اطاعت کنیم، در واقع ما رو دعوت میکنه تا ما رو برکت بده و ما رو مبارک بکنه. اگر شما میخواهید ایماندار مبارکی باشید، پس باید اطاعت کنید. آثار ارتباط بین اطاعت و برکت در تمام طول کتاب مقدس دیده میشه. مخصوصا در عهد عتیق ما با این معادله زیاد روبرو میشیم که نتیجه اطاعت برکت و نتیجه اطاعتی لعنت. کتاب تثنیه فصل 11 یکی از بخشهایی هستش که اطاعت موضوع اصلی اونه. به آیات 26 تا 28 تثنیه فصل 11 توجه کنید. و اینک من امروز برکت و لعنت در برابر شما میگذارم. برکت اگر فرمانهای یهوه خدای خیش را که من امروز به شما امر میفرمایم اطاعت کنید و لعنت اگر از فرمانهای یهوه خدای خود اطاعت نکنید و از راهی که من امروز شما را بدان امر میفرمایم منحرف شوید. حالا سوال اصلی برای ما هم اینه که آیا ما میخواییم مبارک باشیم یا ملعون؟ آیا ما میخواییم برکت رو تجربه کنیم یا لعنت رو؟ خب البته هر یک از ما در آرزوی یک زندگی مبارک و برکت یافته هستیم و نه ملعون. اما مسئله اصلی اینه که ما دوست نداریم که اطاعت کنیم. ما معمولا به دنبال برکت بدون اطاعت هستیم. و این موضوعیه که بارها و بارها در کلام خدا دیده میشه که خدا به قوم خودش وعده برکت میده و چون قوم او واقعا طالب برکت بودن به او قول میدن که تا از فرامین او اطاعت کنن. در کتاب خروج فصل 24 بعد از اون که موسی 10 فرمان خدا رو به مردم اعلام میکنه دوباره این موضوع رو میبینیم که قوم به خدا قول میدن. در آیه 7 میخونیم موسی کتاب عهد را برگرفت و آن را در حالی که قوم گوش فرا می دادند برای ایشان قرائت می کرد و آنها در پاسخ گفتند هر آنچه خداوند گفته است به جا خواهیم آورد و مطیع خواهیم بود. ولی در حالی که فقط چند روز از این قول نگذشته بود در خروج فصل 32 می بینیم که قوم خدا گوساله‌ای طلایی ساختند و همونجا فرمانی رو که قول داده بودند اطاعت کنند شکستند. اونها هر اونچه رو که قول داده بودن اطاعت کنن شکستن. و آیا این داستان زندگی من و شما و بسیاری از ایمانداران دیگه نیست؟ ما هم بسیاری اوقات کلام خدا رو میخونیم یا موعظه‌ای میشنویم و خدا با قلبمون صحبت میکنه و به او قول میدیم که اطاعت کنیم. در وقت رازگاهان خدا به ما نشون میده که بر چه بخشایی باید کار کنیم و ما هم با خدا موافقت میکنیم و قول میدیم که از او اطاعت کنیم. ولی درست بعد از تموم شدن وقت رازگاهان، در حالی که 3-4 دقیقه بیشتر نگذشته، دوباره عهد خودمون رو میشکنیم و با خودخواهی، تکبر، خشم و حساسیت عکس العمل نشون میدیم و گاهی از یک بی ایمان رفتار بدتری داریم. قوم اسرائیل هم بارها و بارها تجربه کردند که در اطاعت کردن از خدا کم میارن. ولی واقعیت اینه که خدا در واقع به اونها میخواست بفهمونه که ما با توانایی خودمون و به خودی خودمون قادر نیستیم که از خدا اطاعت کنیم. به همین دلیل مثلا کتاب ملاکی فصل 4 آیه 6 با یک لعنت خاتمه پیدا میکنه چون مردم نتونستن از خدا اطاعت کنن. بله من و شما توانایی اطاعت از خدا رو نداریم. مسیح تنها شخصی بود که بر روی زمین به طور کامل از پدر آسمانی اطاعت کرد. ولی اگر ما ایماندار هستیم، پس مسیح در ما ساکن شده و در ما زندگی میکنه. حضور او در ما از ما شخص تازه‌ای میسازه و چون مسیح در ما زندگی میکنه، ما زندگی تازه و قوت تازه‌ای در درون خودمون داریم. برای همین این خیلی مهمه که ما زندگی داشته باشیم که تسلیم مسیحی هست که در ما زندگی میکنه. تا او زندگی مسیحی رو برای ما ممکن بکنه. کتاب فیلیپیان 2 آیه 13 این موضوع رو خیلی خوب تشریح میکنه. این آیه میگه زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میکند در شما پدید میآورد. بله خداست که به ما هم اراده و هم قدرت اطاعت از خودش رو میبخشه. همون مسیحی که به صورت روح القدس در ما زندگی میکنه، هم میل به اطاعت رو در ما ایجاد میکنه و هم قدرت اطاعت رو. اگر به حزقیال 33 مراجعه کنیم، میبینیم که در اول آیه 30 خدا به حزقیال میگه افراد قوم اسرائیل هر یک دیگری یعنی برادر خود را خطاب کرده میگوید بیایید و کلامی را که از جانب خداوند صادر شده است بشنوید. آنها نزدت می آیند و همچون قوم من در برابرت می نشینند و سخنانت را می شنوند، اما آن را به جا نمی آورند، زیرا به زبان خود سخنان مهرامیز می گویند، اما دل ایشان در پی منافع نامشروع است. اینک تو برای ایشان مثل کسی هستی که سرودهای عاشقانه می خواند و صدای زیبا دارد و نیک می نوازد، زیرا سخنان تو را می شنوند، اما آن را به جا نمی آورند. آیا این داستان بسیاری از ایماندارانی که بر نیمکت‌های کلیسا می‌شینند نیست؟ آیا این احساس بسیاری از شبانان و واعظین نیست وقتی که موعظه می‌کنند که مردم به موعظه‌ها و تعالیم اونها مثل سخنان جذاب و عاشقانه گوش میدن ولی اونها رو به جا نمیارن؟ و چه بسا من و شما وقتی در کلیسا حاضر میشیم، قلم به دست موعظه های زیبا و مفید واعظین و شبانان رو با غیرت گوش میکنیم و یادداشت میکنیم ولی اونها رو به جا نمیاریم. واژه اطاعت در عبری در واقع همون واژه‌ایه که برای شنیدن به کار برده میشه. ما قرار نیست که کلام خدا رو به صورت منفعل بشنویم. این واژه اشاره به یک واکنش مطیعانه میکنه. آیا به یاد دارید مسیح در لوقا فصل 6 چی گفت؟ مسیح گفت چگونه است که مرا سرورم سرورم میخوانید اما به آن چه میگویم عمل نمیکنید؟ در واقع او میخواد بگه به این نیست که او را با زبان سرور بخونیم. حقیقی بودن ایمان ما به میزان اطاعت ما بستگی داره. و برای اینکه این موضوع رو بیشتر روشن بکنه، تصویری از دو نفر رو برای ما ترسیم میکنه که هر کدومشون خانه ای بنا میکنن. مسیح در آیات 47 و 48 ادامه میده آن که نزد من می آید و سخنانم را می شنود و به آنها عمل می کند به شما می نمایانم به چه کسی می ماند. او کسی را ماند که برای بنای خانه ای زمین را گود کند و پی خانه را بر صخره نهاد. چون سیل آمد و سیلاب بر آن خانه هجوم برد نتوانست آن را بجنباند زیرا محکم ساخته شده بود. ولی صخره و اون پی محکم اشاره به چیه؟ مسیح این صخره و پی محکم رو به اطاعت از کلام خدا تشبیه میکنه. او همینطور ادامه میده اما آن که سخنانم را میشنود ولی به آن عمل نمیکند کسی را ماند که خانه ای بدون پی بر زمین ساخت. چون سیلاب بر آن خانه هجوم برد در دم فرو ریخت و ویرانی بر جای نهاد. آیا میخواهید بدونید چرا زندگی بسیاری از ایمانداران ویرانه؟ یکی از دلایل عمده این ویرانی ها اینه که ما کلام خدا و تعالیم مربوط به اون رو میشنویم ولی از اونها اطاعت نمی کنیم. بنابراین به دلیل عدم اطاعت پی و بنیاد محکمی برای زندگیمون نداریم. به همین علت وقتی طوفان‌های زندگی هجوم میارن، در مقابل اونها میشکنیم. به همین ترتیب مسیح در متی فصل 7 آیه 21 گفت نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بنابراین مسیح میگه این کافی نیست که فقط بشنوی و بعد با زبان خودت بگی بله، با اون چه شنیدم موافقم. این کافی نیست که من و شما خودمون رو ایماندار بخونیم و بگیم من ایماندار تولد تازه یافته هستم و به کلام خدا اعتقاد کامل دارم. اگر ما اون چرا که به اون باور داریم و با اون موافقیم عملا زندگی نکنیم، معلوم نیست که اصلا واقعا فرزند خدا هستیم. و در نهایت اگر کنندگان کلام نیستیم، هیچ مبنایی برای اطمینان از نجات ابدی ما نیست. کتاب یعقوب همین مطلب رو تایید میکنه. یعقوب در رساله خودش فصل اول آیه 22 میگه کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. یعقوب صریحا میگه مواظب باشیم اگر دائما کلام خدا رو میشنویم و با معیارها و استانداردهای اون آشنا هستیم ولی عملاً اون رو در زندگی خودمون پیاده نمی کنیم، مواظب باشیم که نکنه خودمون رو فریب دادیم که ایمان داریم، چون شواهد ایمان حقیقی با اطاعت ما ثابت میشه. موسی در کتاب تثنیه فصل 29 میگه اکنون بهوش باشید، مبادا در میان شما مرد یا زن یا طایفه‌ای یا قبیله‌ای و من میگم کلیسایی باشه که دلش امروز از یهوه خدایمان منحرف شده، برود و خدایان این اقوام را عبادت کند. مبادا در میان شما ریشه ای باشد که میوه تلخ و سمی بار آورد. موسی دقیقا شخصی رو که کلام خدا رو میشنوه ولی بر اساس اون زندگی نمی کنه به ریشه ای تشبیه می کنه که میوه تلخ و سمی به بار میاره. و همینطور ادامه میده کسی که چون کلمات این سوگند را بشنود در دل خود خیشتن را برکت دهد و بگوید هرچند در سختی دل خود سلوک می کنم اما امن و امان خواهم بود. چه تصویر دردناکی، تصویر شخصی که کلام خدا رو میشنوه ولی در عمل بر اساس راه‌ها و معیارهای خودش زندگی میکنه و در حالی که خودش این حقیقت رو میدونه احساس رضایت و امنیت هم میکنه. دقت کنید او با خودش میگه هرچند در سختی دل سلوک میکنم اما امن و امان خواهم بود. یعنی همه اینها رو هر هفته، هر روز، هر ماه خواهم شنید ولی از اونها اطاعت نخواهم کرد و با این همه در امن و امان خواهم بود. این متن در واقع میخواد ما رو از یک خطر بسیار مهم برحذر بداره که مواظب باشیم که این موضوع رو به خودمون تلقین نکرده باشیم که بی اطاعتی نتیجه ویران کننده و مهلکی در زندگی ما ایجاد نخواهد کرد. این مثل اینه که کمی از واکسن بی‌اطاعتی در خودمون تزریق کرده باشیم و حالا انتظار داشته باشیم که در مقابل هر نوع نتیجه مهلکی که بی‌اطاعتی میتونه به بار بیاره خودمون رو ایمن احساس کنیم. گاهی اونقدر خودمون رو با فرهنگ گناه‌آلود اطراف خودمون وفق دادیم که برای هر نوع از بی‌اطاعتی یک عذر موجه داریم. ما خیلی میشنویم، خیلی تعلیم میگیریم و از کلام خدا خیلی میدونیم ولی اگر اطاعت نمی کنیم و زندگی عملی ما در واقع انعکاسی از اون چه تا به حال یاد گرفتیم نیست، ثمره زندگی ما ثمری خداگونه نخواهد بود بلکه میوه‌ای سمی و تلخ. و ممکنه من و شما این سوال رو مطرح کنیم که خب چه اهمیتی داره که ما نصف فکرمون تو دنیا باشه و نصف فکرمون پیش خدا؟ چه اهمیتی داره که واقعا ما از خدا اطاعت کامل داشته باشیم؟ کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که زندگی که در اطاعت خدا همیشه نصف و نیمه قدم برمیداره ثمره اون میوه‌ایست سمی و تلخ و این خودش نشون میده که این فقط مربوط به رابطه شما و خدا نیست. این مسمومیت و تلخی حاصل از بی‌اطاعتی های ما به دیگران نیز سرایت میکنه. در واقع ما نسبت به ایمانداران دیگه هم مسئول هستیم و از اونجایی که سبک زندگی من و شما بر کلیسا اثر میگذاره ما به صورتی جدی در مقابل این موضوع مسئول هستیم. یکی از علل مهم عدم بیداری در کلیسا زندگی های فردی هست که ایمانداران در بی‌اطاعتی و غفلت نسبت به خدا دارن. در واقع هیچ چیزی نمیتونه جایگزین اطاعت ما از کلام خدا بشه. اطاعت هر یک از ما از کلام خدا در حیات سالم و تندرست کلیسا نقش مهمی داره. عزیزان، ما ممکنه که مرتب کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم. در خدمت خداوند فعال باشیم و هزار و یک جور مسئولیت روحانی داشته باشیم. ولی اگر سبک زندگی ما بر اطاعت از کلام خدا بنا نشده باشه، همه اینها بیفایده است. و در واقع پیغام خدا به من و شما اینه که من اول طالب اطاعت عملی تو هستم. نویسنده معروف مسیحی A.W. توزر میگه بیداری روحانی زمانی میاد که دیگه دعا و سایر امور مذهبی جایگزین اطاعت نشه. بله، هیچ چیزی نمیتونه جای اطاعت رو بگیره. یکی از نمونه های مهمی که در کلام خدا این مطلب رو تایید میکنه داستان شاول پادشاهه. این داستان در کتاب اول سموئیل فصل 15 نوشته شده. در آیه 13 می خونیم که سموئیل نزد شاول میاد و شاول بهش میگه برکت خداوند بر تو باد، فرمان خداوند را به جا آورده ام. در واقع شاول به سموئیل میگه از خداوند اطاعت کردم. ولی خدا چه چیزی از شاول پادشاه خواسته بود که الان اون مدعی بود که از فرمان خدا اطاعت کرده؟ خدا از شاول خواسته بود که همه امالیقیان رو نابود کنه و حتی غنیمتی رو هم که باقی میموند از بین ببره. و حالا شاول به سموئیل گزارش میده که هر آنچه خداوند گفته بود رو اجرا کردم و از فرمان او اطاعت کردم. اما واقعیت این بود که هم شاول و هم سموئیل و هم خدا همشون میدونستن که شاول به طور کامل از فرمان خدا اطاعت نکرده بود. او همه امالیقیان رو نابود نکرده بود و همه غنایم رو از بین نبرده بود. سموئیل در جواب شاول در آیه 14 میگه پس این بعبع گوسفندان در گوشم و ماغماغ گاوان که میشنوم چیست؟ در واقع سموئیل میخواد به او بگه که اگر تو واقعا همه چیز رو از بین بردی، پس این صدای حیوانات چیه؟ و شاول در جواب او میگه سربازان اونها رو از امالیقیان ستانده اند و بهترین گوسفندان و گاوان رو زنده نگاه داشته اند تا برای یهوه خدایت قربانی کنند، ولی ما بقی را به نابودی کامل سپرده ایم. سموئیل در آیه 18 به شاول پاسخ میده خدا تو را به مأموریتی فرستاده فرمود برو و آن گناهکاران یعنی امالیقیان را به نابودی کامل بسپار و با ایشان بجنگ تا محو و نابود شوند. پس چرا آواز خداوند را نشنیدی بلکه بر غنایم هجوم برده آنچه را در نظر خداوند بد است به جا آوردی؟ و شاول پاسخی بسیار احمقانه به سموئیل میده. آواز خداوند رو شنیدم و به مأموریتی که مرا فرستاد رفتم. ولی آیا واقعاً او آواز خدا رو شنیده بود و از فرمان خدا اطاعت کرده بود؟ آیا او واقعاً فکر میکرد که خدا رو کاملاً اطاعت کرده؟ متاسفانه این گاهی داستان من و شماست که خدا اراده خودش رو به ما نشون میده و ما آنطور که خودمون میخوایم از اون اطاعت میکنیم و در نهایت هم واقعاً فکر میکنیم که خدا رو اطاعت کردیم. شاول معتقد بود که به مأموریتی که خدا او را فرستاده رفته و خدا را اطاعت کرده و حالا اگر هم بعضی چیزها دقیقاً اونطور که خدا میخواد نیستن، برای اونها عذر موجه میاره و یا دیگران رو به خاطر اون مقصر میدونه و اونها رو سرزنش میکنه. اگه توجه داشته باشید، اون مردم و سربازان رو مقصر اعلام میکنه و بعد میگه گوسفندان و گاوان را آوردیم تا برای خدا قربانی کنیم. او در واقع به بی‌اطاعتی خودش صورت روحانی میده. ولی سموئیل به او پاسخ میده آیا هدایای تمام سوز و قربانی ها خداوند را بیشتر خوشنود میسازد یا اطاعت از فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانی ها نیکوتر است و گوش سپردن که همون اطاعته از چربی قوچ ها. و سؤال مهم از من و شما اینه که آیا ما آنچه رو که از کلام خدا میشنویم اطاعت میکنیم؟ ممکنه من و شما پاسخ بدیم که بله، کلام خدا خیلی زیباه و حتی برای واعظی که کلام خدا رو برای ما باز میکنه کف بزنیم. ولی سوال اینه که آنچه رو که ما از کلام خدا شنیدیم با اطاعت به اجرا در میاریم؟ چون آنچه خداوند رو خوشنود میکنه قربانی ها و کف زدن برای کلام خدا نیست، بلکه اطاعت از اونه. چون کلام خدا میگه اطاعت از قربانی ها نیکوتر است. عزیزان، اگر من و شما میخواییم زندگی بیدار و احیا شده ای رو در خداوند تجربه کنیم، لازمه که از اون چه خدا در کلامش بر ما آشکار کرده اطاعت کنیم. و وقتی که اطاعت کردیم، شادی و برکت خدا به زندگی ما سرازیر میشه.
بله، خدا امروز ما رو دعوت به چالشی میکنه که میتونه زندگی ما رو کاملا دگرگون کنه. به یاد داشته باشیم اطاعت از خدا باعث برکت خود ما میشه. برای مطالعه بیشتر درباره بیداری روحانی و اثر اطاعت در آن، شما رو تشویق میکنیم که کتاب در طلب خداوند رو تهیه کنید و اون رو مورد مطالعه قرار دهید. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میشود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.